سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبق نقل فردا روز وفات بیبی نمونه عالم وجود مقدس و ملکوتی و مبارکی که اعاظمی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین برای مشکلات سخت، مصائب سخت مثل مسئله وبای خدمت شما عرض شود که فراگیر در نجف، عم می فرمودن که روزه این بیبی خونده بشه و قلقم می شود. این بیبی یک چنین جایگاهی دارد روحی لحل فدا و بسیار مورد عنایت بوده، چون واقعیت این شخصیت یه واقعیتی است که گرچه خب معصومه نیست، یعنی ذکر نشده به عنوان معصومه، ولی تراز اوله، تراز اول در فضیلتش همین بس که به عنوان همسر امیر المومنین ارواحنا له الفداس، اونم همسری که حضرت بهش افتخار میکنه و مادر وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم ارواح العالمین لهم الفداس. لذا عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون الغریب، سیدون المظلوم، ارواحنا له الفداس، این مصیبت رو تسلیت بفرمایید با یک صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اذا عرفت ما ذکرناه من الامور فی المقدمه فلنشرع فی المقصوده و الامور التي ينبغي ان نبحثها ثلاثه: الجمع العرفی و القاعدت و ثانویت و فی المتعادلین و المرجحات و سندیه و ما یتعلق بها. قبل از اینکه بحث بعدی رو شروع کنم، نسبت به تتمه نکاتی که دیروز عرض می کردیم راجع به این قانون جمع، شما رجوع کنید به خدمت شما عرض شود که الفوائد الحائریه صفحه 233 مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه. ببینید این عبارت رو، ایشان می‌فرماید که فائده 23 الجمع بین الخبرین المتعارضان. اعلم انه قد شاع فی امثال زماننا، اینجوری شایع شده، انهو متا رأو خبرین متعارضین یبادرون الی الجمع بینهما به ای وجهن اتفقا و ای جمع استحسنو و یجعلون هذا الجمع هو المفتی به. طبقش فتوا هم تازه میدن یه عده ایشون میفرمید. و یبنون العمل علیه و یجعلونه حکم الله تعالی یتمسکون فی ذلک به ان الجمع مهما امکن اولا من التح. میگن دلیلش این قاعده است. ولم نجد لهذا دلیلا، ما دلیلی بر این قاعده پیدا نکردیم. و رخصتا من الشارعه، بل الذی یظهر من الاخبار خلاف ذلک و انهم علیهم السلام ما قالوا فی مقام التعارض. خدمت شما عرض شود که به این که مثلا جمع کنید بین این دو، ما قالوا فی مقام التعارض اجمع بینهما، جمع کنید بین این دوتا، بل سرهو بالبناء علی ترجیحات ثم توقف و غیر توقف، که حالا همین مباحثی است که خواهد آمد. ما انه خروج عن مدلول کلامهم علیهم السلام. ورداری هر جوری دلت خواست جمع بکنی، این خروج از مدلول کلام امامه. وقد عرفت انه غیر جائز و ان الواجب تمسک به معانی الفاظ عباراتهم. ما ان ذلک لم یکن طریقتا قدماءنا. این طریقی قدما نبوده، فرمود آیونی از امثال زماننای حرفا رو زدند و باب کرد. ببینید اون برخوردی که مرحوم وحید بهبهانی گرفت کاملا مشخص می شود که این قانون جمع واسه جمع تبرعی بوده، هم عباراتش، همون جبههی که ایشون در مقابل این قانون گرفت به این است که این قانون در مورد جمع تبرعی به کار می رفته. منتها آخر بحث اینجوری دارد، من نزالک لم یکن طریقت قدما انا الا زمان شیخ رحمه الله. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، شما یه مقدار از مباحثشو در همین خدمت شما شرح لمعه دیدید، چون مرحوم شهید ثانی به شیخ بسیار علاقمنده. کیه که به شیخ علاقمند نباشد؟ شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، شیخ الطائفه. کیه که علاقه من نباشه؟ کیه که بتونه علاقه من نباشه؟ دقت کرد؟ لذا بارها شما در همین شرح لمعه میبینید که شهید ثانی کلمات مرحوم شیخ رو میاره، البته در بسیاری از مواردش هم خلاف لشیخه در شرح لمعه، ولی همین میزان که قول کسی رو آوردن، یعنی این تراز اول باید به قولش اهمیت داد ولی من مخالفت بکنم. خب شما اگر رجوع کنید به کتب فقهی شیخ رضوان الله تعالی علیه، یا نه کتب فقهیش، نه کتب رواییش، یعنی دو منبع اصیل ما آیان امامیه، استفسار و تحذیب. خدکل رجوع کنید به اینها، ببینید کم موردی رو پیدا نمی کنید که مرحوم شیخ جمع کرده و جمع تبرعی کرد، جمع تبرعی کرد. لذا آیون ببینید مرحوم آقام چی نوشت، من نزالک لم یکن طریقت قدما انا الا زمان شیخ رحمه الله. دیگه رو شیخ ایستاد و شیخ رحمه الله و این احدث ذلک، این کارو کرده، جمع تبرعی کرده، نتونسته وحید بهبهانی مثل یه عده علکی بخواد دفاع علکی بکنه بگه نه نکرده، علکیه واقعا. برای کسی که آشناس با عبارات شیخ، میبینه عبارات شیخ رو، میدونه این کارو کرده شیخ، لکن خواسته توجیه بکنه کلام شیخ رو مرحوم وحید بهبهانی. کما اینکه صاحب الحدایق الناظر رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه شیخ یوسف بهرانی رضوان الله تعالی علیه، وقتی با قانون ملازمه در میفته میگه این اصلا هیچ مدرکی ندارد، میگه البته اگر شیخ طوسی رو در مقابل ما بذارید، شیخ طوسی رو جواب بدیم، حلش میکنیم. ببینید حدایق الناظر رو به چاپ انتشارات اسلامی جلد 6 357 خط آخر شروع میشه و ثانیاً به 358 کشیده میشه. اونجا بعد از اینکه ایشون برای شما خدمت شما عرض شود که مخالفت میکند، بعدش برای شما می نویسد که چرا شیخ انصاری شیخ طوسی این کارو می کرده. لذا شیخ طوسی شده یه مشکلهی برای آیونی که با این مخالفت کردن که چیکار کنن جمعای شیخ. من عرض می کنم کسایی که مکاسب رو درست بخونن، حتی شیخ انصاری هم یه وقت این کارو کرده، حتی شیخ انصاری هم یه وقت این کارو کرده، جمعای تبرعی کرده در مکاسب. ببینید انشالله وقتی خوندید دقت بکنید اینا چی بوده. در مورد شیخ انصاری رو میذارم کنار، در مورد شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مشکل زمانی گنده تر میشه که خود شیخ طوسی در عده آدم میبینه تمایل پیدا کرده. خاطر در عده ببینید شماها که دارید خدمت شما عرض شود، عده تو همین نور جلد یک صفحه 148 شما از قبلش ببینید مطالب بسیار به درد بخوری شیخ داره واسه متعارضه، بسیار به درد بخور. من که وقت ندارم بخونم، ولی من 148 عبارتی که مد نظرمه میخونم. فَإِنْ كَانَ مَتَا عُمِلَ بِأَحَدِ الْخَبَرَنْ اَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الْآخَرِ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوبِ وَزَرْبٍ مِنَ التَّعْوِيلِ. دیگه این عبارت رو چیکارش بکنیم؟ این در عده موجوده. عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوبِ وَزَرْبٍ مِنَ التَّعْوِيلِ. میگه به یه خبر عمل کرد میشه اون خبر دیگرم نگه داشت. چجوری نگه داشت؟ علاوه من الوجوب و ضرب من التعبیر. ظاهرا این تعابیری نیست که در مورد جمع عرفی به کار بره، کسی نخواد از این دفاع علکی بکنه. این تعابیر ضرب و وجه من الوجوب این تعابیری است که در لسان آیان کمان که دیروز بعضیش رو خوندم خدمتون، در مورد خدمت شما هر شب جمع تبرعی به کار میره. مثلا دیروزی که عبارتی که از صاحب منطقه الاصول خوندم، حل الجمع مهما امکن اولا به حیث انهو ما امکانهی ولو به ضرب من التعویل. این تعویل تعویلی است که در مورد تبرعی آیون به کار میبره، نه تعویلی است که در مورد عرفی به کار میبره. لذا این دفاع دفاعی است که ناچسبه، علکیه. خب اینه که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه رو چیکار کنیم؟ این آیون اومدن حل بکنن، نوعاً هم اینجور حل کردن که شیخ در صدد فتوا دادن نیست. شما همین عبارت وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه رو ادامه بدید، میگه این آیون زمان ما طبق جمع عرفی فتوا میدادن و وقتی هم بهشون میگفتید دلیلتون چیز میگفتن قانون جمع، همونجوری که عبارتش خوندم. ولی شیخ طوسی اصلا سمت فتوا طبق اینا نمیرفته، میخواسته چیکار بکنه؟ میخواسته بگه آقا به هر صورت به وجوهی میشود بین اخباری که با هم متعارضن جمع کرد. حالا یه وقته جمعهایی که میگفته عرفیه، یه وقته هم میرفته سراغ جمعهای تبرعی. شاهدش هم این استش که اولا مطابق با تمام جمعهای تبرعیش فتوا نداده، هیچ جا فتواش طبق جمعهای تبرعیش نیست. و این که اینا رو به صورت یحتمل می آورده، احتمال دارد این. و شاهد سوم این که به یکی کفایت نمی کرده، چند نوع شاهد در عرض هم می آورده. این میخواسته بگه که آقا قابلیت دارد که مثلا به این انها جمع کرد، نه فتوا، نه اخذ و نه تعین، هیچ کدوم نبوده. اینا متعین میکردن و طبق متعین خودشون فتوا میدادن. لذا اینا در صدد برآمدن که عبارت شیخ طوسی رو حداقل ناظرم همینطوره. و نوع آیون فعلی هم کسایی که اگر تو مباحثشون وارد این مباحث شیخ طوسی بشن، همین جوری از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه دفاع میکنن. من عرض میکنم در مورد شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب دیگه همینه. واقعا شیخ مسئله رو تمام میکنه، بحث رو به نتیجه میرسونه، بعد میگه البته میشود اینجوری هم جمع کرد. درست که؟ نه اینکه اون جمع کردنشو مستند فتواش قرار بده، این کارو نکرده شیخ انصاری. لذا این کارهایی هم که یه وقتی از بعضی از این آیان سر زده، آیانی که درست حسابی بودن، جایگاه علمی داشتن، اینا قابلیت توجیه داره، ولی اینکه ممکنه توجیهاتش منحصر به اینی که من عرض کردم نباشد. حالا هر کسی میخواد بیشتر کار کنه میتونه کار کنه. لذا در عدش هم اگر اینجوری فرموده که عرض کردیم این جمجمه تبرویه، به این معنا که ببینید فرمود اگر عمل بخوایم بکنیم به یکی از دو خبر، یعنی اونی که مورد عمله یکی از دو خبره، ولی خب میشود اون یکی رو هم طرح نکرد به ضرب من الوجود، ولی در مقام فتوا من اینجوری عمل میکنم دیگه از این عبارت عده به دست بیا نی. این هم برای شیخ طوسی رضوان الله تعالی. یکی از کسایی که به ایشان رضوان الله تعالی علیه آیون بستن که ایشون هم البته به نحو موجبه جزئیه در تواتر گفتن، در متواترن گفتن ایشون هم جمع تبرعی رو قبول کرده، فقیه عظیم الشأن مرحوم آیت الله عظما حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه، این فقیه تراز اول، مصباح الفقیه کتابه ها در فقه، کتابه حاج آقا رضا خیلی بزرگه، خیلی بزرگه رضوان الله تعالی علیه، مصباح الفقیه. گفتن ایشون هم جمع تبرعی رو تلقی به قبول کرده، مثلا استناد کردن به این عبارتش، جلد 8 صفحه 262 فرموده ما در جای خودش بحث کردیم فی محله ان الجمع بین المتواترین و نحو متواترین، اصلا در مورد ظنیین نه، متواترین و نحو متواترین، فما کان قطعیان، اون چیزایی که قطعی هستن از جهت سند، مهما امکنه، چون وقتی دیگه وقتی رسیدی به سندش قطعیه، همون چیزی که شیخ انصاری هم میفرمودا آی خوی اشکار کرد، سندش قطعیه، چیزی که سندش قطعیه که آدم نمیتونه کنار بذاره، مهما امکن ولو به تأویل ظاهره هما، فرموده این اولا منت ترحه. لذا فرمودن مرحوم حاج آقا رضا رضوان الله تعالی علیه از این عباراتش به دست میاد که تو بعضی از جا جمع تبرعی رو پذیرفته، ولی من به نظرم اگر محل استناد اینه فکر نمی کنم از این جمع تبرعی به دست بیا. چرا؟ چون اینشون فرمود جایی که سند قطعیه ولی دلالت ظنیه، دقت کردی؟ ما چیکار بکنیم؟ بیاییم خدمت شما عرض شود که طرح نکنیم. چرا؟ چون دلالت ظنی این قابلیت رو دارد ولو به تأویل ظاهره ما، این تأویل درش هست، ولی دیگه بگیم این بیانهیشون ولو به تأویل یعنی 100% تأویل تبرعی، دیگه آخه از کجا این عبارت به دست میاد؟ ممکنه دیگه بگه از اطلاقش به دست میاد، مطلق فرموده ایشون. عرض میکنم که مطلق عرض کردیم جای قابلیت استناد دارد که قرینه بر خلافش نداشته باشیم. وقتی خود فقه ایشون رو دنبال میکنیم میبینیم جمع تبرعی فتوا نداده، خب اون قرینه است برای اینکه این اطلاق مد نظرش نیست. لذا اگر اینا مد نظره، مگه اینکه یکی یه جا واقعا پیدا کنه در مصباح فقی که ایشون با جمع تبرعی فتوا داده، بله اون وقت دیگه این میشود چه آقا که ایشون هم جمع تبرعی مثلا میکرد. نکته بعد خدمت شما عرض شود در مورد صاحب جواهر است. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه جلد 10 298 رو اگر رفقا ببینن، ایشون اونجا فرموده قاعده اولویت جمع من الطرح باطل است، باطل. تو جلد 13 صفحه 102 103 اینجوری فرموده، فرموده اشتهر بین الاصحاب قولا و عملا من اولویت الجمع بین الدلیلین من الطرح، اشتهر علینا الاصحاب، هم قولا هم عملا، به این که اولویت جمع بین دلیله. همین بزرگواری که یه جای دیگه گفت این قاعده باطل است، اینجا میگه اشتهار داره. اون قاعده جمعی که یمکن استنباطها من بعض الاخبار، تو اینجا آورده که حتی قاعده جمع، مرحوم مظفر فرمود قاعده جمع هیچ مدرکی ندارد الا العقل، حکم عقل. همون جمع عرفیش هم که پذیرو، مرحوم مظفر حکم عقلی بود، حکم عقلی پذیرو. مرحوم صاحب جواهر فرموده اولویت جمع تو اینجا از بعضی از اخبار به دست میاد، بعد اخبارش رو آورده. من یکی از اخبار رو میخونم، یکی از خبرها رو میخونم، همون خبری است که شما در الموجز ملاحظه فرمودید صفحه 225 در بحث تعارض ذیل دوران الام بین التعقید والحمل على الاستحباب. حضرت آیت الله عظما دام از الله این روایت رو آورد، روا داوود ابن فرقر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الکلمه لتنصرف علی وجوه که لو شاء انسان لصرف کلامه حیث یشاء. ببینید حضرت چهار تا، به نظر اینجوری که نگاه کردم چهار تا روایت بود اگر اشتباه نکنم، یکیش این روایت بود. تمام این مزامین روایاتی که شما ببینید مرحوم صاحب جواهر آورده همین که حضرت فرموده کلام ما وجوهی دارد، کسایی باید با کلام ما برخورد کنن که بتوانن اینا رو با همدیگه جمع کنن، اینا افقهن، انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلام، به همین مزامینه. خب حالا با توجه به این استدلال ها، آیا این روایات اگر سندش تمام باشد، اگر سندش تمام باشد ازش به دست میاد جمع تبرعی؟ هاشا و کلا. اتفاقا این روایات اگر سندش به دست بیاد صحیح باشد ازش به دست میاد که اتفاقا شما باید جمع عرفی کنید، قید که یه کلام ما رو نگیرید یه کلام دیگه همونو ول بکنید، بعد بین کلام های مختلف ما جمع بکنید، اتفاقا ازش تصدیق جمع عرفی می شود. که اون وقت اگر از این روایات اگر صحیح و سند بود حملش کردیم بر جمع عرفی، می شود به عنوان مدرک برای جمع عرفی. لذا اونی که مرحوم مظفر فرمود هیچ مدرکی ندارد جمع عرفی الا حکم عقل، اینا رو هم از صاحب جواهر بهش اضافه میکنیم. لذا از صاحب جواهر هم این آقایونی که خواستن از این عبارتش بدهن، چطور میشه یه نفر تو کتابش بنویسه بطلان این قاعده، بعد یه جایی بنویسه اشتهر قولا و عملا بین اصحاب این قاعده؟ خب این مشخص میشه عبارت، شما که دنبال رفع تعارضید که، آن که دنبال این مباحثید، خب همین عبارت خود صاحب جواهر هم باید جمع بشود. کسی که تو چند جا گفته این قاعده باطل است، وقتی یه جا میرسه این اشتهره عملا و قولا، خب مشخص میشود که داره این را حمل میکند به جمع عرفی. و بعدش هم وقتی میگه این از روایات فهمیده میشود، اونم مضمون روایات رو میاره و مضمون این روایات جمع عرفی کردن است، مشخص میشود که منظور ایشون از این عبارت جمع تبرعی نیست. لذا کسایی که از صاحب جواهر هم خواستن به نفع خودشون مسئله رو تمام کنن، به نظر ما میرسد مسئله تمام نیست، شما باز میتونید تأمل بکنید. نکته بعدی که عرض بکنم خدمت رفقا، بعضی از آقایون قائل شدن حکمت این که بعضی از اعاظم این حساسیت رو داشتن که هی بین کلام فقها ها کلام مثلا ائمه روایات جمع بکنن، اون روحیه خدمت شما عرض شود که حالا چجور تعبیر کنم، روحیه اون مثلا تزلعی بوده که نسبت به روایات داشتن یا نسبت به کلمات فقها داشتن. اینها دلشون میخواسته تا اونجایی که میشود روایات کنار نرن، بمانن، حفظ بشن. دقت کردی؟ من از شما خواهش میکنم حتما مقدمه تهذیب و استفسار رو بخونید. همین شیخ طوسی، همین شیخ طوسی، ببینید چرا میگه من تهذیب و استفسار رو جمع کردم. هر دو مقدمه رو بخونید. میگه میترسیدم شبهه‌ای تو زمان من پدید آمده. هی میگن شیعه شیعه شیعه، یا روایت ندارد یا روایاتش همش خراب است، مبتلا به معارض است. ببینید تو این فضاست که مرحوم شیخم میره سراغ همین جمعای تبرعی یحتمل یحتمل یحتمل، و این روحیه بین خیلی از آهان ما بوده، من جمله شیخ انصاری هم. انسان به وضوح در فقه شیخ انصاری میبینه که شیخ انصاری اصلا دلش نمیخواد کلمات فقه ها این ور اون ور بشه، بره از انظار کنار. لذا تا اونجایی که بتونه سعی میکنه جمع بین انظار بکنه، و البته خب در این جمع کردن ها یه وقتایی واقعا انسان گیر میکنه که چجوری این جمع رو قبول بکنه. من یادم میاد اون زمان با سید استاد دامز الله العالی آقای آل تا، من یه وقتای یک ساعت کلنجا سر این جمع های شیخ انصاری میرفتم، یا شیخون الاستاد آقای میری دامت توفیقاتو، یه وقتایی تو مدرسه مرحوم گلپایگانی، ایشون هم نه جون داشت نه چیز داشت، ما هم از باب اذیت کردن نموشد، حالا بعضی از چیزایی که سر خودم میاد اثرات وضعی خدمت شما هموناست، ولی خب با تمام محبتی که ایشون داشت یه وقتایی رو زمین میشست، ولی تا 25 دقیقه من سر این جمعای شیخ انصاری با جای میری ور میرفتم و نمیتونستم قبول کنم اصلا، هیچ وجهی رو انسان پیدا نمیکرد. ولی اینا این مقدار رو قبول میکردیم که شیخ انصاری دلش میخواد کلمات آیین فقها حفظ بشه. اون وقت وقتی کسی نسبت به فقیه اینجور دید داره، شما فکر میکنید روایت رو مثلا همینجوری میزنه، هازا ضعیفون هازا ضعیفون هازا ضعیف، این بعضی از مکتب نجف بود که اینا رو راه انداختن. دقت کردید؟ آی بروجدی یه چنین کارایی نمیکرد، اینا روایات رو اینجور قلقم نمیکردن. اون وقت الان هم توش همین حرفای فعلی درا، اون یکی بیاد مثلا بگه چیه چیزی ندارد، بعد اون وقت صوت این آقا برود تو شبکه وهابیت که ببینی خود مرجع شیعی صاحب خدمت شما هست، شود مثلا مکتبه، بیایید ببینید چه حرفایی میزنه. میگه شیعه روایاتش همه مبتلا به معارضه، همه رو باید بذاریم کنار. فکر که مبتلا به معارضه. و یا آقای بروجدی اینجوری دربشتم یهوی توی یک کتاب فقهی بعضی از شاگردانش رضوان الله تعالی علیه ما همینجوری توی یه مسئله 10 تا روایت رو هازا ضعیف و هازا مجهول و هازا ضعیف و هازا مجهول و هازا ضعیف و هازا مجهول رو، خب اینا رو کی نقل کرده؟ اینا رو کلینی نقل کرده، اینا صدوق نقل کرده. به اینجوری با روایات انسان برخورد بکنه؟ خب اینا دعوشون بر این نبود. قوم از اول دعوش بر این نبود که روایات رو قل و غم بکنه، مثلا همینجوری بفرسته کنار بفرسته که اینا تا اونجایی که میتونستن، اگرم آخر به این نتیجه میرسیدن که مثلا این سندش واقعا سند درست حسابی نیست، اینجوری قل و غم نمیکردن پشت سر هم، سعی میکردن اونم یه جوری جمعش کنن. این جمعای تبرعی شما در بعضی از این کتابای اعاظم میبینید این نکته بوده، و من خودم از کسایی هستم که معتقدم که بسیاری از این جمعها جمع فتوایی نبوده، جمع عمل کردنی مطابقه باهاش کار رو به آخر رسوندن نبوده، از همین بابی بوده که عرض کردم علیکم در سیر مطالعاتتون به این که ببینید آیا اینجوری بوده یا اینجوری نبوده. خب در مورد این بحث قبلی به بیان آخر برهانیه رفقا فواید الاصول جلد 4 719 به بعد رو ملاحظه بکنن، نکات خوبی دارد، رفقا استفاده کنن. به همین میزان بس باشد بحث جدید. ببینید ایشان تو اول این بحث صفحه خدمت شما عرض شود که ۵۴۳ وقتی بحث تعادل و تراجی شروع شد، فرمودن قبل از شروع فی بیان احکام تعارض ینبغی در مقدمه بیان اموری که یحتاج و الیها، مثل این که اصلا حقیقت تعارض چیه، شروط تعارض چیه، فرق تعارض و تزاحم چیه، حکومت چیه، ورود چیه، و مثلا قواعد عامه شروع کردن اینها رو گفتن به عنوان مقدمه. حالا میفرمان این هفته مقدمه تمام شد، وارد اصل بحث میشیم، اصل بحث احکام تعارض. اذا عرفت ما ذکرناه من الامور فی المقدمه فلنشرع فی المقصود. حالا دیگه اون مقصود اصلیمون رو شروع میکنیم. والامور التي ينبغي ان نبحثها در این مقصود، در این جایگاه مقصود، ثلاثه: یک، الجمع العرفی، دو، القاعده الثانویه فی المتعادلین، و بعدش هم بحث مرجعات سندیه و ما يتعلق به این مرجعات سندیه. اولا ببینید امر اولی که ایشون شروع میکنن جمع عرفیه و تمام عباراتی که ایشون اول بحث دارن همش تکرار امر هفتمه. لذا بنده اگر ذهن شریفتون باشه وقتی امر هفتم رو شروع کردم گفتم من نفهمیدم که ایشون قانون جمع رو آورده تو مقدمه، بعد الجمع العرفی رو که مفاد قانون جمع از نظر خود ایشون همین جمع عرفی است برده توی مثلا ذل مقدمه و مقصود. حالا دیگه این چه نکته‌ای داشته که اون تیکش مقدمه بشود و جمع عرفی دوباره ذل مقدمه؟ علیکم به تعمل، یا هر دوتا رو مقدمه میکردید یا هر دوتا رو ذل مقدمه میکردید. ضمن این که یا ما باید به این اینجوری نگاه کنیم بگیم جمع عرفی همون جوری که خود ایشون فرمود اصلا موضوع تعارض از بین میبره. وقتی موضوع تعارض که تکاذب باشه از بین میبره، مقصود اصلی ما در این بحث تعارض است، لذا تمام این مباحث بشه مقدمه کما هو الحق. لذا همه اینا بره تو مقدمه. یا این که بگیم نه، به هر صورت ببین همونی که یه عده از آقایون میگن، کسی هم که میره سراغ جمع چطور مثلا این همه اخبار رو میبینن سراغ جمع نمیرن، ولی بعضی ها رو میبینن سراغ جمع میرن؟ این حکایت از این میکند که یه تنافی ولو بدوی میبینن، مثلا بین اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم یه تعارض بدوی میبینن که اکرم العلماء که فساق هم میگیره پس این یکی چیه لا تکرم الفساق، به همین میزان. و اگر قراره به این استناد بکنیم و بعدش بیایم تو تعارض مثلا بدوی غیر مستقل قانون جمع رو مطرح بکنیم، خب این هم میشه بس از احکام تعارض دیگه. اگر شد احکام تعارض میشه مقصود دیگه. خب اگر اینجوری نگاه بکنیم هر دوتاشو باید بیاریم توی مقصود. اینی که ایشون یه تیکش رو اونجا آورد یه تیکش رو اینجا آورد برای من سرش آشکار نیست. علیکم بتم. نکته بعد فرمودن و المرجعات و سندیه و ما یتعلق و بها. این جای سوال داره واسه کسی که بناش بر این نیست که الکی بخونه و بره. چیه این؟ مگه بحث اصولیه؟ نه، چیه بحث؟ اصلا بحث اصولی نیست. آدم اگر درست و دقیق بار بیاد با روایت هم دقیق برخورد میکنه، با قرآن هم یه همچی یلخی بار بیاد با اونم همچی یلخی برخورد میکنه، میگه اینه دیگه. مثل بعضی از درسایی که ما رفتیم، خیلی که نوشته بود محقق نجف درس خوانده، من رفتم اصلا استظهاراتش از روایات وقتی میدیدم خواستم شاخ در بیارم، خیلی که اینقدر عجیب غریب بود. خب این میشه همین یلخی بار اومده دیگه، این فرق نمیکنه کجا درس بخونه. الان ایشون نوشت ول مرجعات و سندیه و ما یتعلق و بها. اما سوال از ما یتعلق و بها، این ها به چی میخوره؟ قاعدتا باید بخور به مرجعات سندیه دیگه، به مرجعات تنها که نمیخورد که. خب و سوال این است که چرا ایشون اولا نوشت مرجعات سندیه، چرا ننوشت المرجعات؟ چون ایشون چند صفحه بعد همون جوری که اول این مباحث تیترا رو رفتم از آخر بحث خوندم تو صفحه 579 می‌نویسه الامر الثالث المرجعات، نمی‌نویسه المرجعات سندیه. خب پس چرا اینجا ننوشید المرجعات؟ حالا نوشتید المرجعات سندیه، یعنی چی ما یتعلق بالمرجعات سندیه؟ اگر این منظور این است که مثلا مرجعات دلالیه
چون ببینید ایشان رضوان الله تعالی علیه تو صفحه 587 برای شما می نویسه ان المرجحات جملتها ترجو الی ثلاث نوا، یا مرجحات صدوری هستن که همین مرجحات صدوری اسم دیگه مرجح سندیه، یا مرجحات جهت صدوری هستن تقیه‌ای در مقابل واقعی، یا مرجحات مضمونی هستن که اسم دیگه اش دلالیه. خب که دلالی، خب تو سه نایی هست. خب یعنی اون دوتای دیگه مثلا یه نکته‌ای دارن که مربوط میشن به مرجحات سندیه که شما نوشتید ما یتعلق به ها، لذا باید این مقدار منتظر باشیم بعدم ببینیم ایشون تو ذهنش رابطه بین مرجعات سندیه با بقیه مرجعات چیه، تا برگردیم انشاءالله تعالی ببینیم این مایت علق و بها جایگاه دارد یا جایگاه ندارد. الامر الاول الجمع العرفی، همون جوری که عرض کردم ابتدای این عبارت تماما خودشم میفرماد تماما تکرار شماره 7 است. ایشون میفرماد که خدمت شما عرض شود که به جمع عرفی شیخ انصاری جمع مقبول هم گفته. چرا؟ چون جمعی است که مقبول است اندل عرف، پذیرفته شده عرف است، عرف تو ذهن عرفیش تلقی و قبول میکنه، لذا مقبول هم گفته. مثلا در مقابل جمع تبرعی دیگه اینا رو دارم من اضافه میکنم که بهش جمع مرفوض گفتن. یادتون باشه آیت الله عظم سبحانی همین تعبیر مقبول در مقابل مرفوض رو به کار برد. یا بهش جمع دلالی هم گفتن. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا گفتیم جمع مربوط است فقط و فقط به مرحله دلالت، لذا چون مربوط است به دلالت، نه مربوط است به سند، نه مربوط است به عمل، نه مربوط است به اینها، لذا به جمع دلالی هم گفتم. بعد ایشون وارد می شود می فرماید که خب اگر جمع عرفی یه جای امکان داشته باشد، کما این که شما تو این چهارتا حالتی که از ایشون دیدید در سیر برخورد همینو دیدید. اول می گفت جمع عرفی دارد یا ندارد، اگر جمع عرفی دارد فبها تمام میشه کار، اگر جمع عرفی ندارد اون کسایی که جمع تبرعی رو قبول کردن جمع تبرعی، ولی ما که گفتیم مدرکی ندارد. بعد میریم سراغ مرجحات، اگر یکی مرجح دارد قبول میکنیم، مرجح نداشت میریم سراغ قاعده ثانویه، اگر با قاعده ثانویه کار تمام میشد که البته دیگه اینو ما اضافه کردیم، ایشون تو اونجا قاعده ثانویه رو تطبیق نداد چون درس نداد، میرفتیم سراغ قاعده اولیه، حالا تساقطی هر دوتا رو طرح میکرد، تأخیری یک شلو علت تعیین قبول میکرد. این سیرشه، سیر برخورده به دو روایت مثلا متعارف. لذا اگر جمع عرفی امکان داشته باشد دیگه نه مرجحات جای باز میکنه، نه قاعده ثانویه جای باز میکنه، نه قاعده اولیه. چرا؟ چون تمام این مرجحات قاعده ثانویه قاعده اولیه یا می انجامد به طرح دلیلین یا می انجامد به طرح احد امام. حالا یا احد امام معین اونجایی که مرجح داریم، اونی که مرجح ندارد معینن میره کنم، یا احد امام لا معین تو اونجایی که مثلا کسی تساقطی میشود، تو اونجایی که تأخیری میشود، تأخیری میشود احد امام لا علتایی معنی، به هر صورت یا دو دلیل تر میشن یا یکی تر میشن. خب چرا آخه؟ وقتی ما میتونیم با جمعی که مقبول اندر عرف، مقبول اندر عرف یعنی عرف میگه ظهور این دو دلیل در این است، ما که اصالت و ظهوری هستیم، که ما که گفتیم عقلا در مورد ظهورات بنا دارن و این بنا مورد امضای شارع واقع شده، نه تنها ردعی نرسیده که خودش طبق ظهورات عمل میکرده، بالاتر از عدم رد خودش اصلا عامل به ظهورات بوده. لذا به چه نکته بیایم سراغ اینها؟ در حقیقت جمع عرفی موضوع تعارض رو از بین میبره. موضوع تعارض تکاذب بود، جمع عرفی تلاعم برقرار میکند، سازگاری برقرار میکند، همزیستی مسالمت آمیز برقرار میکند، هر دوتا کنار هم خوش و خرم میمانند. خب این دیگه نوبت به تکاذب نمیرسند، لذا موضوع تعارض اصلا پدید نمیاد. لذا جایی به تعارض ثم احکام تعارض از اصل به مرجح دار از قاعده ثانوی قاعده اولی نمیرسه. خب اینا نکته جدیدی داشت همه خونده بودیم دیگه تو شماره هفته قاعده اینا هیچ کدومش نکته جدیدی نه. چرا اسمشو گفتن جمع مقبول نکته جدیدی. الامر الاول الجمع العرفی به مقتضا ما شرحنا. و چرا شما اصلا واقعا برام سواله که چه نکته ای تو ذهن واقعا شما اگر به اینا فکر میکنید جواب پیدا میکنید جدا اینا واسه من سواله. حالا خارج از کلاس بیاید ببینیم چی تو ذهن ایشون بوده که یکی رو برده مقدمه کرده همونو یکی هم نیست آخه که آدم بگه یکی دومی همونو دوباره بیاد مثلا. الجمع العرفی به مقتضا ما شرحناه و فی المقدمه الاخیره این سبب میشه که شما خواستید کتاب بنویسید بدانید که کتابتون رو خواستن یه عده درس بدن اینجور اشکالاتو میکنن دا حواستون جمع باشه. به مقتضا ما شرحناه و فی المقدمه الاخیره مقدمه هفتم 561 یتزه و ان القدر المتیقن من قاعدت اولویت الجمع من الطرف المتارزن هو الجمع العرفی الذي سماه الشيخ الاعظم قدس سره بالجمع المقبول در فرائض چاپ کنگره جلد 4 صفحه 73 امام رضوان الله تعالی علیه در رسائلشون جلد 2 صفحه 5 و صفحه 17 همین تعبیر جمع مقبول رو به کار بردن. آیت الله عظم سبحانی هم در المجز ملاحظه فرمودید یعنی چی مقبول و قرض و قرض و شیخ المقبول عند العرف و یوسف اینم با خدمتشو عنایت میاره ها. وقتی میاره مقبول عند العرف یعنی این همونی است که ظهور ساز از عند العرف. وقت میشه اینو بذاریم کنار بریم سراغ ته؟ بله اگر منظور از قانون جمع این باشد عرض کردیم مجمع علیه هست واقعا مجمع علیه هست و یوسما الجمع دلالی بهش جمع دلالی هم میگن چون مربوط است به مقام دلالت همونجوری که فرمودن در حاشیه درست فرمودن مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار جلد 4 القسم الثانی چون جلد 4 به چاپ جامع مدرسین دو تا قسمت داره جلد 4 یه قسمت اول داره یه قسمت ثانی داره القسم الثانی صفحه 139 ایشون تعبیر کرده اونجا به جمع دلالی و فعل حقیقته کما تقدمته کما تقدم به مقتضا ما شرحنا فی المقدمه کما تقدمت الاشارت و الازالک انهو بالجمع العرفی یخرج و دلیلان ان التعارض. بعضی از رفقا خارج از کلاس بحث کردیم تو عبارات این چند روزه ایشون کم تسامح نبود منم قبول کردم منطقه دیگه سر کلاس هی به کلمات ایشان گیر بدم یا ذهن بعضی خسته میشه یا اینکه مثلا وقت میره وگرنه ایشون بعضی جا تعابیرش تعابیر درست حسابی نبود. وقتی میگیم با جمع عرفی اصلا موضوع واسه تعارض بار نمی شود پدید نمیاد اون وقت باید به مقتضای این فکرمون که فکر درستیست عباراتمون همون جوره نگارش کنیم و حالا که ایشون در بعضی از عباراتش نه یه مسامحاتی داشت و فعل حقیقته کما تقدمت الاشارت و الازالی باید این بحثای خارج از کلاس هم زمیمه کنیم به کلاس انهو بالجمع العرفی یخرج دلیلان عن التعارض تعارض مستقر ها چون اصلا اینا وقتی میگن تعارض منظورشون تعارض مستقر تعارض غیر مستقر اصلا بدویه و مسامحه است تعارض گفتن چون اینا تعارض تعریف کردن یا تنافی مدلولن یا تعریف کردن تنافی مدلولن به نحو تضاد یا تناقض یا مثل مرحوم صاحب کفایه و مرحوم مظفر گفتن نه شما تعارض رو بگید خدمت شما عرض شود که مربوط است به دالها دلیلها البته دلیلها به مقتضای مدلول بحثات آخر کار میکشید به مدلول. خب اگر تعارض بدوی باشه این درجه جمع بشه کدوم تنافی به نحو تضاد و تناقض لذاست که اصلا اسم تعارض رو بازش گفتن مسامحه است. و الوجه و فیزالک در این که جمع عرفی سبب خروج دلیلان می شود ان تعارض خود این عبارت هم اصلا مشکل داره. دقت کردی؟ و الوجه و فیزالک انهو انما نحکمو به تساقط او تأخیر او رجوع الال علاجات سندیه دوباره ایشون علاجات سندیه رو فقط اینجا می نویسه مرجعات سندیه چرا مرجعات دلالیه رو نمی‌نویسه؟ اینا جای سوال. با اینکه چند خط بعد دوباره می‌نویسه مرجعات سندیه و غیر مرجعات سندیه. حیث تکون و هناکه حیرتون فی الاخذ بهما معن، ما سراغ تساقط و تأخیر و مرجعات و اینا میریم چون در حیرت موندیم. وقتی جمع عرفی میکنیم کی حیرت حیران میمانند؟ جمع عرفی رو گفتیم مقبول اندل عرف، با مقبول انسان تو حیرت میمانند. و فی موارد الجمع العرفی لا حیرت ولا تردد. و به عبارت اخرى انهو لما کان، لازم نبود این عبارت اخرى، اینا سخت نیست. و به عبارت اخرى انهو لما کانت تعبد بالمتنافیین مستحیلا، نمیتونیم بگیم هر دوتا رو بگیریم که اینا با هم دیگه جمع نمیشن، تضاد رو بگیریم. ظاهرا گفته بودن اجتماع متضادن مثلا استعاله دارد، ظاهرا فرموده بودن این از اولیات هست. حالا گرچه میگن تو اینا هم یه تخچه میکنن، ولی خب ظاهرا این از اولیاته. یا مثلا اجتماع متناقض، خب چیکار بکنیم؟ متناقض رو نمیتونیم بگیریم، متضاد رو نمیتونیم بگیریم. لما کانت تعبد و بالمتنافی این مستعیلا فلا بد من العلاج، چجوری علاج کنیم؟ اما به ترهه ما او به تأخیر بینه ما او به رجوع الال مرجعات سندیه. این اماها به ترتیب واقعی نیست، ترتیب واقعی همونجوری که خودشون قبلا اجرا کرد و بعدن هم تصریح خواهد کرد، اول رجوع به مرجعات است. این داره فقط در صدد بیان است. دقت کردید؟ اما به ترهه ما او به تأخیر بینه ما او به رجوع الال مرجعات سندیه و غیره ها و غیر مرجعات سندی. اینجا دیگه غیرهاشو میاره. و اما لو کانت دلیلان متلائمین غیر متنافیین به مقتضى الجمع العرفی المقبول، مقبوله را میاره که ازش استفاده کنه، یعنی مقبول عند العرف، فان التعبد بهما معن یکون تعبدا بالمتلائمین، این که تعبد درستی، این استعاله نداره. فلا استعاله فی ولا محذوره حتی نحتاج الی علاج. و یتزم من ذلک انه فی موارد الجمع لا تعارض و فی موارد التعارض لا جمع. در موارد جمع تعارض نداریم، منظور تعارض مستقر نداریم، و در موارد تعارض مستقر جای جمع کردن نیست. در هیچ تعارض مستقری نمیشه جمع کرد. دقت کردید؟ و فی موارد تعارض لا جمع. شما رجوع بفرمایید به مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم در غایت المعمول جلد 2 743 تا 745 همین تصریح رو دارن. ان جمع موارد الجمع العرفی، ان جمیع موارد الجمع العرفی من الورود و الحکومت و التخصیص و التعقیده کلها خارجتون من مفهوم تعارض دلیلا ففهم و تأمن. دوباره در مصباح الاصولشون مشابهش رو دارن، جلد 3 نشر فقاهت 376، صاحب منتقى الاصول جلد 7 282، ایشون هم اونجا دارن میفرمایند تمام موارد جمع از بحث خدمت شما تعارض خارجن، اینا رو بهش تعارض نمیگیم. تو عبارات امام رضوان الله تعالی علیه هم در رسائل و تنقیح همون حادثه‌ای که دیروز دادم پیدا میشوند. خب حالا ایشون وارد میشه چی؟ چون قبلا به شما قول داده بود وقتی شماره حالت ثانیه رو فرمود، اونجا به شما فرمود من جمع عرفی رو مطرح میکنم ولی چجوری باید جمع کرد علی نحو ما یأتی. حالا الحمدلله دیگه موضعش رسید. وللجمع العرفی موارد و که لا بأس بالاشارت الی بعضها، بعضیش البته للتدریب، برای اینکه ذهن شما قوی بشود، ورزش ذهنی بکنید. فمنها و منها و منها و منها، چهار مورد میفرماد، بعدش هم بعضی از مواردی رو میفرماد که اختلافی است. میخواد بگه این چهار مورد اول اتفاقی است، چند تا مورد هم آخر بحث میفرماد که اینها اختلافی است. خب چون میخواییم از روزه استفاده کنیم میام. آها خب به همین مقدار بس باشد. روز پنجشنبه است، شادی روح مادر
ما خدا کنه به فرزندی قبول کند این مادر تراز اول، وجود مقدس و ملکوتی ام البنین روحی لها الفدا و سلام الله تعالی علیها، صلوات مرحمت کنید. شادی روح امام بزرگوار، شهدا، علما، هر کسی به حوزه‌های علمیه خدمت کرد، این سه شهید عزیز، شهدای مدافع حرم و وابستگان رفقایی که در کلاس حضور دارن، دستشون از دنیا کوتاه شده، انشالله به برکت این روزه ام البنین ارواحنا لها الفدا وجود مقدس قمر بنی هاشم دست همشون رو بگیره، انشالله همشون اهل بهشت بشن، اهل بهشت بودن مقاماتشون عالی تر بشه. صلوات دیگری بنابراین.